جهای نو انجام شده که از بی‌اعتمادی مردم این کشور به نیازهای دولتی به ویژه نیاز ریاست جمهوری، قوه قضاییه و پارلمان حکایت دارد که اساساً در زمینه اقتصادی مطرح می باشد. در همین زمینه مؤسسه تحقیقاتی اصل به تازگی در 26 استان ترکیه و با جامعه حدود 2700 نفری یک نظرسنجی میدانی انجام داده است. شرکت کنندگان در نظرسنجی و این سوال که کدام نهاد حکومتی را قابل اعتمادتر از سایرین می‌دانند پاسخ دادند. کمتر از 5.5% از پرسیده شدگان ریاست جمهوری را قابل اعتماد توصیف کردند. در این نظرسنجی پارلمان ترکیه با 6% و قوه قضاییه نیز با 4.5% در وضعیت چندان مطلوبی قرار نگرفتند. یک نکته قابل تأمل در این نظرسنجی قابل اعتماد تفسیر کردن نیازهای نظامی در مقایسه با نیازهای سیاسی و حاکمیتی در ترکیه بوده است. به عنوان مثال نزدیک به 17% ارتش، 14% جندرمیری، 13.5% پلیس و کمتر از 13% به خدمات اطلاعاتی و امنیتی ترکیه رای دادند. برغم همه نظرسنجی هایی که در ترکیه انجام می شود، یک واقعیت را نباید نادیده گرفت و آن اینه که حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدانش یعنی حزب حرکت ملی در ائتلاف جمهوری در مجموع آرای قابل قبولی در اختیار دارند که می تواند حزبهای مختلف را به چالش بکشد. در حقیقت اجرای سیاست های نادرست دولت رجب طیب اردوغان علل خصوص در بخش های اقتصادی داخلی و سیاست های خارجی ترکیه را در شرایط بسیار بدی قرار داده است. بدون شک بروز بحران اقتصادی غیر قابل کنترل و نداشتن برنامه برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ترکیه از جمله مشکلاتی است که مسئولیتش بر عهده حزب حاکم ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان است. همزمان با مشکلات اقتصادی به این نکته نیز باید توجه کرد که ترکیه در مدت زمانی کمتر از 5 ماه دیگر باید به صورت همزمان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را برگزار کند. طبیعی است که از برگزاری این دور از انتخابات می توان به عنوان حساس ترین انتخابات چند دهه اخیر این کشور نام برد، چرا که احتمال شکست حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان افزایش یافته و این حزب باید از صحنه قدرت کنار برود. واقعیت این است که مردم ترکیه تمایلی ندارد که حزب‌های لایق و بی خدا و بی توجه به دین مردم در رأس حاکمیت کشورشان قرار بگیرد. این واقعیت از جای احساس می شود که اقبال مردم ترکیه به حزب عدالت و توسعه در دومین دوره انتخابات به میزان چشمگیری افزوده شد. دلیل این حمایت های مردمی نیز تاکید رهبران حزب حاکم ترکیه بر آزادی حجاب بانوان در مرکزهای آموزشی و دانشگاهی ترکیه و اجرای فرایض دینی در ادارات و ارشد ترکیه بوده است. اما مشکلات اقتصادی در طی سالهای اخیر تا حدودی نسبت به عملکرد دولت مردان ترکیه سایه افکنده است. بنابراین در دوره نوی تحول سیاسی باید دید که تا چه حد مقامات انقره می توانند افکار عمومی کشورشان را قانع کنند. اما در زمینه افزایش مشکلات اقتصادی و مالی جامعه ترکیه گفتار همینک آماده پخش است که به موضوعات مختلف پیرامون این مشکلات می پردازد.
یک سال پیش بود که اظهاراتی از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه منتشر شد که در اون ادعا میکرد اسلام به دنبال کاهش نرخ بهره است و بانک‌های مرکزی نباید بهره بدن. هنوز این سیاست‌ها تغییری نکرده. حتی تورم 80% جلوی سیاست‌های اردوغان برای کاهش نرخ بهره رو نگرفته و بانک مرکزی این کشور باز هم نرخ بهره رو 1% کاهش داده. اما چرا در حالی که اکثر بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم نرخ بهره رو افزایش میدن، ترکیه خلاف جریان آب شنا میکنه؟ بعضیا میگن اردوغان سیاست‌های احمقانه‌ای در پیش گرفته. آیا واقعا همینطوره؟ اول ببینیم چرا بانک‌های مرکزی سیاست انبساطی یا همون کاهش نرخ بهره رو در پیش میگیرن. کاهش نرخ بهره در درجه اول باعث میشه انگیزه برای سرمایه‌گذاری و تولید بالا بره. یعنی سرمایه‌گذارا به جای اینکه مثلا سپرده گذاری کنن، چون نرخ بهره پایینه، پولشون رو وارد بخش تولیدی میکنن. پس کاهش نرخ بهره به رونق تولید کمک میکنه. از طرف دیگه با کاهش نرخ بهره تقاضا برای ارز داخلی کم میشه که این منجر به کاهش قیمت نسبی ارز داخلی به ارز خارجی میشه. مثلا ارزش لیر نسبت به دلار کم میشه. برای همین قیمت کالاهایی که ترکیه برای مثال به آمریکا صادر میکنه نسبت به کالاهای خارجی مقرون به صرفه تر میشه. پس وقتی بانک مرکزی یک کشور نرخ بهره رو کاهش میده، به رونق تولید و در نهایت رشد اقتصادی کمک میکنه. حالا چرا ترکیه باید چنین سیاستی رو در پیش بگیره؟ ماجرا به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در این کشور مربوط میشه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با این ترفند تونسته تولید صنعتی و همچنین روند اشتغال رو به سطح مطلوبی برسونه و انقدر روی این سیاستش اصرار داشته که از سال 2019 تا کنون 3 رئیس بانک مرکزی رو تغییر داده تا به گزینه فعلی یعنی شهاب کافچیوغلو رسیده که در زمینه سیاست کاهش نرخ بهره باهاش همسو بوده و از اول سپتامبر سال گذشته تا کنون نرخ بهره رو از 19% به 13% کاهش داده، در حالی که نرخ تورم از 20% به 80% رسیده. لیر هم نیمی از ارزش خودش رو توی این فاصله از دست داده. همه اینا یعنی سیاست اردوغان اونطور که بقیه تصور میکنن خیلی هم خارج از حساب و کتاب نیست. اما باید ببینیم این سیاست به نتیجه مطلوب میرسه یا با چالش مواجه میشه.
با وجود این مقامات انقره میگویند برنامه دولت اردوغان بعد تبدیل کسری مزمن حساب جاری ترکیه به مازاد یا اضافی کمک میکند و به کاهش پایدار تورم منجر خواهد شد. این اظهار نظرهای تخیلی در حالی در رسانه های انقره مطرح میشود که اقتصاددانان ترکیه معتقدند روند کاهشی ارزش پول ملی این کشور تا پایان سال جاری 2023 ادامه خواهد داشت. در یک جنبندی کلی باید گفت اقتصاد ترکیه حال و روزی چندان خوشی ندارد. این شرایط در حالی رخ داده است که ترکیه در سال 2005 رتبه 7 اقتصاد جهان را در صنعت کشاورزی به دست آورد و برای نخستین بار توانست وارد فهرست 10 کشور برتر جهان به لحاظ جذب گردشگران خارجی شود و در این زمینه رتبه 9 را به خود اختصاص دهد. علاوه بر این دولت ترکیه در سال 2006 برای 11.4% از مردم این کشور جای کار یا اشتغال ایجاد کرد. اقتصاد ترکیه پیشتر رشد خوبی نیز داشت و انقره رشد 8.9 و 7.4% را نیز در سالهای 2004 و 2005 به دست آورده بود. اما از زمانی که رجب طیب اردوغان نخبه های سیاسی و اقتصادی نظیر عبدالله گل، احمد داوودوغلو، علی باباجان و بسیاری از افراد کارآفرین حزب حاکم عدالت و توسعه را با هدف یکتازی در رأس قدرت سیاسی از حزب حاکم اخراج کرد، اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ترکیه هر روز با مشکل جدی روبرو می شود. شاید آه این کارآفرینان و همحزبی های سابق دامن رجب طیب اردوغان را گرفته که به این حال و روز گرفتار شده است. رئیس جمهور ترکیه تلاش زیادی کرده بود موفقیت‌های گروهی حزب عدالت و توسعه را به نام شخص خود ثبت کند، اما با یکتازی‌های شخص اردوغان مشخص شده است که سیاست خارجی و اقتصادی داخلی ترکیه توسط افراد دیگری غیر از شخص اردوغان اداره می‌شود، در حالی که با اخراج کارآفرینان از حزب حاکم و دولت انقره بحران اقتصاد داخلی و سیاست خارجی ترکیه را به سمت نابودی و ورشکستگی پیش می برد. شنوندگان عزیز، شما گفتار رفزنده را از صدای خراسان شنیدید که به موضوع مشکلات اقتصادی و سیاسی ترکیه اختصاص داشت. خداوند نگهدارتان.
شنوندگانی گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم حالتون خوب باشه و ما رو با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های راز تندرستی همراهی بفرمایید. دانستنی‌های درباره شیرینی و بیسکویت‌های کرمدار در این قسمت بررسی میشه. سرکار خانم دکتر مینو رستگار هم کارشناس برنامه که صحبتاشون در ادامه تقدیمتون خواهد شد. یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین خوراکی های موجود در سراسر دنیا خانواده بیسکویت ها و شیرینی ها هستند. این خوراکی ها از دو سه قرن پیش تولید می شدند و از همان زمان نیز مورد استقبال مردم در سراسر دنیا قرار گرفتند. شیرینی های کرمدار از پرکالری ترین و چرب ترین شیرینی ها هستند. معمولا هر عدد از این شیرینی ها از دو قسمت شیرینی یا بیسکویت و یک لایه خامه پرچرب تشکیل شدند. بنابر این مصرف آنها به هیچ وجه به افرادی که چربی یا قند خون دارند توصیه نمی شود. افرادی هم که از اضافه وزن و چاقی رنج می برند باید تا حد امکان دور شیرینی های کرمدار را خط بکشند. اما کسانی که لاغری مفرط دارند و می خواهند کمی وزنشان را بالا ببرند می توانند با چای عصرانهشان یکی دو عدد از این شیرینی های کرمدار هم میل کنند. معمولا در تهیه شیرینی های رژیمی یا مخصوص دیابتی ها از روغن استفاده می شود، اما تولید کنندگان به جای شکر از شیرین کننده های مصنوعی استفاده می کنند. شیرین کننده های مصنوعی حدود 300 برابر بیشتر از قند و شکر معمولی است و به همین دلیل به خانواده ها توصیه می شود برای پیشگیری از شیرین شدن بیش از اندازه زائقه‌شان تا جایی که می توانند فریب تبلیغات را نخورند و سراغ شیرینی های رژیمی نروند. چربی موجود در این شیرینی ها هم برای بدن مضر است. انواع شیرینی های سبوسار از آرد کامل تهیه می شود و به همین دلیل هم فیبر آنها از سایر شیرینی ها بیشتر است. فیبر بیشتر شیرینی های سبوسار باعث شده است متخصصان تغذیه مصرف 1 تا 2 عدد از آنها را به عنوان عصرانه یا سایر میان وعده ها به افرادی که قصد کم کردن وزن دارند توصیه کنند. البته ناگفته نماند که شیرینی های سبوسدار هم دارای کالری هستند و مصرف بیش از اندازه آنها هم باعث بالا رفتن وزن می شود. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مینو رستگار دکترای تغذیه رو به اتفاق می‌شنویم.
به طور کلی کرم‌ها یا کرم‌فیل‌ها در واقع یک طعم‌دهنده خیلی خوب در صنعت غذا هستند و بسیار پرکاربردن در صنعت قنادی، کیک‌پزی، شیرینی‌پزی و خیلی مورد استفاده هستند. اگه بخوام ترکیبات اساسیشون رو نام ببرم باید اشاره بکنم به شکر، شیر، آب، آرد و نشاسته. البته در برخی فرمولاسیون ها از ژلاتین یا تخم مرغ و کره هم استفاده میشه و در کنار این یک طعم دهنده ای عمدتاً هست، معمولا که خیلی وقتها وانیل هست پایه اصلی، اما به هر حال سلیقه و ذائقه ها متفاوت. افراد عملا دوست دارن که در واقع با طعم های متفاوت شیرینی‌جات رو امتحان بکنن. به همین جهت هستن کرنفیل هایی که طعم در واقع کاراملی داشته باشن یا از عسل استفاده شده باشه، طعم زعفران، نارگیل، موز، کاکائو و امثالهم که میتونن ذائقه افراد مختلف رو تامین بکنن، که خب قطعا باید این کرمفیل ها ویژگی هایی رو هم داشته باشن. یکی از این ویژگی ها بحث همون در واقع روان بودن یا ویسکوز بودن یا بحث سفت بودنش هستش. این برمیگرده به فرمولاسیون این کرمفیل ها. به عنوان مثال درصد آبی که در فرمولشون استفاده میشه، از مایعاتی که استفاده میشه، یا شکر حتی. اگر که درصد شکر در فرمولاسیون کرمفیل زیاد باشه، بافت کرم یک مقداری شل‌تر خواهد بود، یا برعکس اگر درصد شکر کمتر باشه، بافت کرم سفت‌تر هست و منسجم‌تر. بحث آرد مصرفی، مقدار پروتئینی که در آرد هست که نام علمی گلوتن رو داره، هر چقدر که آرد در واقع ضعیف‌تر یا قوی‌تری باشه، میتونه جذب آبش متفاوت باشه. هر چقدر که گلوتن آرد کمتر باشه، یعنی آرد ضعیف‌تر باشه، جذب آب هم کمتر خواهد بود و شما کرم روان‌تر و ویسکوزتر یا اصطلاحاً شل‌تری دارین، و برعکس. همینطور نسبت نشاسته و آب هم میتونه روی این در واقع میزان روان بودن بافت در کرمفیل تأثیر گذار باشه، که اینو به فراخور شیرینی که قرار هست این کرمفیل رو داشته باشه تأمین و تنظیم میکنن، که در فرمولاسیون به این ترتیب قرار بگیر. باید سعی بکنیم که بحث ترکیباتی که شیرین کننده های زیادی رو در خودشون جای دارن رو در رژیم غذاییمون کمتر کنیم، به جهت بحث کالریزایی که دارن، به جهت در واقع تأثیرات منفی که میتونن روی بحث سلامت افراد داشته باشن. مضاف به اینکه خیلی از افراد ممکن هست که درگیر بیماری های زمینه‌ای مثل بحث دیابت باشن، خب براشون محدودیت های بیشتری رو خواهد داشت. به هر حال کالریزایی مضاعفی دارن به خاطر درصد چربی هم که در کنار حالا اون ترکیبات قندی دارن، که باز اون هم میتونه تأثیرات نامطلوبی رو بر سلامت افراد داشته باشه. عمدتا اگر بشونن که این ترکیبات رو به میزان کمتر در رژیم غذاییشون داشته باشن، قطعا رژیم سلامت محورتری رو دنبال خواهند کرد و این با ارزشه. در مورد کلیه ترکیبات غذایی، بهتر هست و ایدئال تر هست که به صورت تازه مصرف بشن تا اینکه بخوان طولانی مدت نگهداری بشن، چرا که به هر حال وقتی نگهداری ترکیبات غذایی مشمول مرور زمان میشه، به مرور زمان این افت کیفیت اتفاق میفته. پس بهتر هست که اگر در مورد شیرینی صحبت میکنیم، اولا که بر حسب نیاز مصرف خرید بکنن، نه بیشتر از اون، و این رو به صورت تازه خرید داشته باشن، از نگهداری طولانی مدتش در واقع خودداری بکنن، چون به هر حال ویژگی‌های کیفیش تحت تاثیر قرار میگیره. در زمان خرید قبل از اینکه اصلا خودشون بخوان نگهداری رو داشته باشن، توجه بکنن که محل عرضه آیا به شرایط نگهداری و عرضه محصول دقت کرده یا نه. عمدتاً شیرینی‌های کرمدار بهتر هست که تو شرایط یخچالی نگهداری بشن، به جهت کرمی که دارن و ترکیباتی که دارن به هر حال مستعد به فساد و کفک زدگی میتونه باشه اگر شرایط نامناسب نگهداری باشه. در منزل هم ایدئال هست نهایتاً در عرض 1 الی 2 روز مصرفش اتفاق بیفته و حتما در یخچال در ظروف دربسته، ولی توصیه من این هستش که کمتر مدت زمان طولانی رو بخوان برای نگهداری این محصولات داشته باشن و کمتر سعی بکنن که در معرض هوا باشه و ترجیحاً در دمای یخچال. خیلی از افراد که علاقمند هستن به بحث پخت شیرینی و کیک در منزل، اما الان امروز روز به خاطر شرایط پاندمی کرونا، خب این مسئله مقداری گسترده تر شده، افراد ترجیحشون این هستش که شیرینی ها رو خودشون در منزل تهیه بکنن و هم تبدیل شده به یک کار خلاقانه و سرگرم کننده و همین که براشون یه آرامش خاطری رو به همراه داره که خودشون دارن تولیدش رو انجام میدن در منزل. خب نکته ای که هست قطعا به بحث کیفیت مواد اولیه دقت داشته باشن که مواد اولیه با کیفیت مصرف بشه، حالا اون بر حسب فرمولاسیون دوزی که استفاده میکنن در جای خودش. بحث نکات بهداشتی رو داشته باشن، این خلاقیت باعث نشه اگر قرار هستش که ما برسیم به یک ویژگی کیفی از ترکیباتی استفاده کنیم که ممکنه اینتراکشن یا تقابلش با ترکیبات دیگه به طوری باشه که اثر سوء و منفی داشته باشه روی ماهیت اون محصول. به عنوان مثال در مورد شیرینی‌های کرمدار، اون بحث قوام آمدن کرم زمان بره و مشمول یک هم زدن مداوم، اما افراد عمدتاً سعی میکنن که بیان از نشاسته بیشتر در فرمولاسیون کرم فیلشون یا از آرد بیشتر استفاده بکنن، که کلن از ماهیت اون کرم فاصله میگیرن و نمیرسن به اون ویژگی های مطلوبی که مد نظرشون هست. به طور کلی توصیه‌م این هستش که به هر ترتیب اگر هر شیرینی رو در دستور کار دارن که در منزل تهیه بکنن، حتما از شیرین کننده های کمتری سعی بکنن که بهره ببرن، همینطور از ترکیباتی که بیس چربی و پا پایه روغنی دارن، به عنوان مثال کره‌ای که استفاده میکنن، روغنی که استفاده میکنن، اینها رو محدود کنن، شیرینی ها کم شیرین تر باشه. یه باور غلط هم اینجا بخوام راجع بهش صحبت بکنم، پیشفرض ذهنی یک سری از افراد اینه که اگه یه شیرین کننده طبیعی شد، هر چقدر که میخوان میتونن ازش مصرف بکنن، که این اشتباه هست. به هر حال شیرین کننده ها کالریزایی خودشون رو دارن. آرد سوخاری در حقیقت تکه های ریز شده و خشک شده نان هستش که برای طعم‌دار کردن یا مطلوبیت بخشیدن به ظاهر محصول ازش استفاده میشه. و برای آماده سازی آرد سوخاری این محصول رو عمدتاً دو بار تحت فرآیند حرارتی خیلی بالا در صنعت قرار میدن. دفعه اول یک حرارت 165 درجه ای و بعد 200 درجه سانتیگراد به ترتیب در 5 الی 10 دقیقه. و این تو این درجه از حرارت رطوبت تا حد خیلی زیادی حذف میشه و اون بافت و رطوبت استانداردی که مد نظر هست از آرد سوخاری تامین میشه. اینکه قرار باشه این از نانهای خشک شده تامین بشه، میگم شاید یه باز باور ذهنی نادرسته که شاید اون نانی که ازش این آرد درست شده ویژگی‌های خوبی نداشته، نکنه فاسد شده بوده، یا مثلا فاسد که نمیشه، عملاً شاید کپک زده بوده یا هر چیزی. نه، به این شکل نیست. واقعا در صنعت در تولید ممکنه که شما مثلا یک نانی دفرمه بشه یا توی قالب به درستی قرار نگیره یا به هر حال به شکل نان قابلیت استفاده رو نداشته باشه. این رو به فرآیند تولید برمیگردونن و توی یک فرآیند حرارتی مجدد قرارش میدن و به آرد سوخاری تبدیلش میکنن. و این از این بابت میتونیم بگیم که به هر حال بیس فرمولاسیون آردهای سوخاری بله ترکیبات نان هست، ولی اینکه دقیقاً بخواد از نان خشکی که بیکیفیت باشه تامین شده باشه، نه، به این شکل واقعا نیست. اما در واقع یک فرآیند مجددی در کارخانه روش اتفاق میفته، بسته‌بندی میشه، عرضه میشه و در اختیار افراد قرار میگیره. اگر واقعا قرار باشه که بحث کیفیت برامون مطرح باشه، بحث تازه استفاده کردن از ترکیبات غذایی برامون مطرح باشه، ایدئال ترین حالت اینه که اینها روزانه تامین بشن و به صورت روزانه مصرف بشن.
سپاسگزارم از یکایی که شما عزیزان، امیدوارم مطالبی که ارائه کردیم مورد استفادتون قرار گرفته باشه. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید رازی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه با خواننده و آوازخوان معروف ایرانی سالار عقیده آشنا می‌شویم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. سالار عقیلی متولد 11 آذر ماه سال 1356 هجری خورشیدی در تهران و خواننده موسیقی سنتی ایرانی است. او دانش آموخته هنرستان موسیقی سوره و نیز دارای مدرک کارشناسی در رشته بازیگری تئاتر است. وی اصالتاً از پدری مازندرانی و اهل کردکوی و مادری آذربایجانی می باشد. در این لحظه سرود مادر را با صدای این خواننده ایرانی سالار عقیلی با هم می شنویم.
بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. بگذار سر بر شانت، بگذار سر بر شانت، بگذارم امشب چشمی پر از باران برایت دارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آغوشت مگر بسپارم امشب. میترسم از دنیای بی مادر، کجایی کجایی، خود را به آبوشد مگر بسپارم
عزیزان. باید گفت سالار عقیلی از 8 سالگی فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف آغاز کرد. برادر و مادرش علاقمند به موسیقی و مشوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری بود بیشتر متمایل به پیشرفت تحصیلی او بود. او به هنرستان موسیقی رفت و از همانجا تصمیم به یادگیری آواز گرفت. او در طی بیش از 5 سال نزد صدیق تعریف به فراگیری آواز پرداخت. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف عشق را با صدای سالار عقیلی تقدیمتان می کنیم. Thank you.
سست رسوا شد، هر که با من نشست تنها شد، مژده فصل تازه در راه است، غنچه خنده زد شکوفا
دوستان گرامی، گفتنیست سالار عقیلی همکنون افسون بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس موسیقی در آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی مشغول است. او همچنین گروه راز و نیاز را تشکیل داد. اعضای این گروه عبارتند از سالار عقیلی، حریر شریعت زاده، صحاب تربتی، روزبه زرعی، علی خشتی نژاد، مونیکا لوران، علی رضا دریایی، فردین لاهور پور، محمد رضا اسکندری، بابک میرزایی، سهراب برحمندی و داوود منادی. او به همراه این گروه کنسرت های بسیاری در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است. همینک سرود وطنم را با صدای این خواننده معروف ایرانی میشنویم.
وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سر بلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
ای
لگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شن بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود و قدم ای شکوه پا بر جا التهاب دوران ها کشمه روزهای دشوار زخمی سربلند بحران ها از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دنیا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
همراهان گرامی، در جشنواره موسیقی فجر سال 1375، سالار عقیلی در سن 18 سالگی برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت‌زاده نیز در آن کنسرت حاضر بود و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی برد و پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت نشستند. در این لحظه از برنامه ارمغان موسیقی تصنیف چه بگویم را با صدای سالار عقیلی به اتفاق می شنویم.
چه بگویم نگفته هم پیدا، غم این دل مگر یکی و دوتاست، به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها. چه بگویم نگفته هم پیداست، غم این دل مگر یکی و دوتاست، به همم ریخته است گیسویی، به همم ریخته است مدت ها. Oh,
دوستان گرامی، در همینجا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر. بدرود.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهد چنید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تا کنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران، سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمانهای دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی‌های مؤسسات و شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا چاودانی در همین جا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه‌های رادیوی تاجیکی وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
الان یه پول تلفن، الان آقای هاشمی عزیز همکارای شما الان من زنگ زدن، هر یه زنگ این تومن میفته، من میفهمم اینو. بابا ما هم میخوایم مربی هستیم، مدرک آقای آسیا داریم و لولمون هم بالاست، ولی میترسن از ما 10% بگیرن. یعنی چی آقا؟ این یه چیز طبیعی شده. ولی میرن با کسی که قبلا کار کردن راحت ترن میرن سراغ
آقای داداش داده. یه مسئله هم هست که ما شهیدیم حالا مثلا هر مربی میاد چند تا بازیکنم همراهش هست، یعنی میخوام بگم فقط بحث یک نفر نیست، انگار مثلا چندین نفر هستند که
از یه موضوع منتفع میشن. همین حرف شما رو قطع کنم بگم نه، الان میدونی چی شده، زمان ما چش گوشمون میبستیم مربی کار میگه، الان متاسفانه بازیکن مربی تعیین میکنه، بازیکن مدیر عامل تعیین میکنه. حرف شما رو که الان گفتی من گرفتم. ببینین الان بازیکن متاسفانه همون دلالا الان بازیکنان رو سفر قلاب میدن. چرا؟ چون باید 5 تا بازیکن فیکس بره تو زمین، همون 5 تا میگه اگه مربی مثلا آقای هاشمی باشه ما این تیمو میبریم جلو، مدیر عامل میگه آقا آبرومو دوست دارم، چرا من ضمانت که ندارم این آقا باشه. این بده و این کجا برمیگرده؟ فسادی که در فوتبال رخنه کرده. آیا هاشمی عزیز پولی که تو فوتباله تو هیچ مهندسی دکتری نیست، بین و بین الان نیست، ولی دارن به بیراهه میرن و متاسفانه دارن فوتبال ما رو خراب میکنن.
خیلی ممنون از توضیح شما، متشکرم از شما داداش داده که در این گفتگو شرکت کردید.
خواهش میکنم، ممنون از
لذت بردیم از هم کردن با شما.
خیلی متشکرم.
آقا بهزاد مخلصم، شب خوبی داشته باشی.
همچنین شما
شب بخیر و خدا نگهدارت. تقریبا تا 2 دقیقه دیگه همراه شما هستیم با برنامه وقت اضافه این هفته. خب آقای آشتیانی درباره لیگ برتر و تیم استقلال صحبت کردیم، آقای داداش دادم که میهمان تلفنی ما بود و 66% از علاقمندان فوتبال گفتن که آقای ساپینتو میرود و ما بقی معتقد هستن که ایشون نمیرود. نظر شما چیه؟
من گفتم واقعا بستگی به نتایجی که میخواد در آینده بگیره داره و فکر میکنم که آقای معتمدی به نظر من چون بازیکنایی که در اختیارشن بازیکنای خوبی هستن، من به نظر من البته میگم حالا شاید من دارم اشتباه میکنم، مربی نیست که بخواد به استقلال خیلی بتونه کمک کنه.
بله خیلی ممنون. 65% گفتن که ایشون برکنار میشه و 34% گفتن که ایشون میماند در تیم فوتبال استقلال. خب آقای آشتیانی، حالا در این فاصله خیلی کوتاه یه دقیقه زمان داریم، یه اشاره به تیم جوانان بکنیم که این تیم به کشور اردن سفر کرده برای برگزاری 2 مسابقه دوستانه، در بازی اول 2-0 مغلوب تیم اردن شد، یه مقدار زنگ خطر به صدا درآمد چرا که